ادبی و هنری. به نام خدا، سلام. با برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند همراه شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه جناب علی اصغر مزله کتاب پروای دیگران را نقد و بررسی می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم این سخنرانی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که شاهد که انتشار کتاب پروای دیگران تألیف سرکار خانم دکتر مریم نصر اصفهانی هستم و توفیقی بود برای من که دعوت شدم تا پس از خواندن کتاب سخنی درباره محتوای کتاب داشته باشم. خب کتاب عنوان دلنواز و تأمل برانگیزی داره و شاید خواننده در اولین مواجهه با کتاب با خود بیندیشد که اگر جهان ما جهانی بود که در اون پروای دیگران بود چقدر دنیای بهتری می شد. ما در آنچه که فکر می کنیم، تصمیم می گیریم و عمل می کنیم، این پرسش همیشه هست که آیا پروای دیگران در این کار ما هست یا خیر؟ و به نظر می رسه که مسئله و موضوع اصلی کتاب شاید همین باشه و بشه اینطور صورتبندی کرد کل 5 فصل کتاب که مؤلف میخواد پروای دیگران رو در خواننده زنده کنه و اونها رو حساس کنه و دغدغه‌مند باشند برای دیگران، به خصوص نگاه پروادارانه نسبت به دیگران. خب من هم در مقام سخن گفتن درباره این کتاب قطعا باید با همین اصل پرواداری دیگران سخن خودم رو آغاز کنم و احیانا نکات و نقدهای خودم رو مطرح کنم، کاری که خود مؤلف هم داشته و در صفحه کتاب احساس میشه که مؤلف سعی داره حتی در مقام پژوهش هم پروادارانه پیش بره، بنویسه، اظهار نظر کنه و احیانا نقد کنه. خب علاوه بر این ما باید تشکر کنیم از مؤلف کتاب که در جهت پیوند میان فلسفه و زندگی گامی برداشته. خب تعداد آثار فلسفی که الان در زبان فارسی منتشر میشه بسیار زیاد هست، در مراتب و وجوه مختلف این آثار منتشر شده، آثاری که به طور مستقیم و ملموس بین فلسفه و زندگی ربط دادن هنوز کم هست و ما باید در این جهت گامهای بیشتری برداریم. خب در ورود به کتاب، در ورود به مباحث کتاب، شاید برای خواننده این تذکر مهم باشه که ما در بحث فلسفه اخلاق مراقبت یا پروا و همینطور بحث دیگری در این کتاب با یک جهتگیری ویژه روبرو هستیم. یکی از اموری که الان در حوزه فلسفه و علوم انسانی و حتی علوم دیگری به رسمیت شناخته شده این است که ما یک مسئله رو، یک موضوع رو میتونیم با رویکردهای مختلف و متکی بر سنت‌های مختلف اون رو تقریر و توصیف کنیم و به پیش ببریم. در حوزه فلسفه الان سنت‌های بسیار متعددی وجود داره و حتی تنها در فلسفه غرب ما غیر از حالا سه تا سنت اصلی آلمانی، فرانسوی و آنگلوساکسون باز در درون اینها سنت‌های تألیفی یا سنت‌های خاصی داریم که یک موضوع رو بر اساس اونها و با جهتگیری‌های مختلف میشه پیش برد و تقریر و توصیف و صورتبندی کرد. همونطوری که پژوهشگر در این کتاب از ابتدا موضع خودش رو گفته و متواضعانه اعلام کرده که من در حال بازخوانی چند مسئله کلیدی در تاریخ فلسفه هستم، ولی اتکای اصلی من بر گروهی از فلاسفه اخلاق که مسئله اصلی اونا پروا و پروای دیگری هست که در حوزه غرب و امریکا هستند. از این جهت که ما با یک کتابی که آشکارا منابع خودش رو بیان میکنه و سعی میکنه این رو در فضای جامعه ایرانی و با توجه به ملاحظات و الزامات این فرهنگ و جامعه مطرح کنه، خب این بسیار قابل تقدیر هست. اما همینجا باید اشاره کرد که مباحثی که در این کتاب اینگونه مطرح شده، مثلا فصل اول بحث احساسات، بعد فصل دوم پروا، بحث سوم اخلاق در واقع مادرانه و زنانه نگر، بحث فصل چهارم گفتگو و تعلیم و تربیت در نسبت با پروا، و فصل پنجم خودپروایی و دیگر پروایی، امکان این وجود داره با توجه به تکثر نهله ها و سنت های فلسفی زمان ما همین بحث ها را با اتکای بیشتر بر سنت های فلسفی دیگر تقریر کرد و صورت بندی کرد و پیش برد. اما خب در این کتاب ضمن این که مؤلف سعی کرده از سنت‌های فلسفی مختلف استفاده کنه، اما تکیه بیشتر بر یک سنت فلسفی بوده که نمایندگان اون هم در این کتاب معرفی شدن. خب این نکته باید یک یادآوری به ما باشه که ما به عنوان ایرانیانی که علاقه به فلسفه و سنت‌های فلسفی نظری داریم، باید بکوشیم حتی امکان از ودایع و میراث‌ها و دستاوردهای ملت‌ها و سنت‌های شگرفته در اونها در این گونه مباحث استفاده کنیم و سعی در تلاوم و ارزیابی و نقد اونها داشته باشیم. یعنی رفتار ستیزجویانه تقابلی که ما با توسل به سنت‌های مختلف بین اونها باز تقابل‌های جدیدی ایجاد بکنیم، خود این به وضع و روزگار ما کمک نمی‌کنه. لذا شاید به عنوان یک راهبرد و استراتژی این نکته گفتنی باشد که در مباحث مختلفی که الان مباحث جهانی هست و از جمله ما هم با اونها درگیر هستیم، باید هم گنجایش و گشودگی بیشتری داشته باشیم و هم هاضمه قوی تری برای درک و نقد اونها و ایجاد تلاوم در نسبت با آنچه که مسائل جدی روزگار و فرهنگ و تاریخ ما هست. نکته دیگر در این بحث پروا و دیگران آن است که ما نباید اکتفا به برخی از سنت ها کنیم و اونها رو نهایی تلقی کنیم و با یه گونه ای تجویز اصالت بخواهیم که عیناً اونها در جهان فرهنگی و فکری ما هم عیناً وارد بشه و مقبول باشه. به هر حال فلسفه با تکثری که پیدا کرده الان به گونه های مختلفی مسائل رو میبینه. برخی از شاخه های فلسفه که صورت های تألیفی فلسفه هستند الان به در حدی دارن کار فلسفی میکنن، پژوهش فلسفی میکنن که فقط اون مسائل کلانتر رشته های مختلف یا عرصه های مختلف علوم انسانی رو صورت بندی میکنن و اون علوم رو در جهت کلان اندیشی کمک میکنن. مثلا در حوزه اخلاق، الهیات، هنر، جامعه شناسی، سیاست، خب این یکی از شؤون فلسفه است که برای برخی بسیار هم جاذبه دارد. اما فلسفه نقش‌های دیگری در تاریخ بازی کرده که همچنان هم ما نیاز به اونها داریم. مثلا فلسفه‌های قاره‌ای به خصوص فلسفه‌های آلمانی علاقه دارن به طرح مسائل کلان زمانه. یعنی اینکه مثلا وقتی هگل فیلسوف رو فرزند زمانه میدونه، وظیفه او در آویختن با کلانترین مقولات زندگی میداند. بنابراین یه شأن فلسفه پرداختن به کلانترین پرسش هایی است که از عهده سایر علوم بر نمی آید. خب این شأن از فلسفه برای برخی مهمترین کار و رسالت فلسفه است و برای برخی البته اینها انتزاعی می نماید، و در حالی که به گمانم باید ما برای تفکر و تأمل فلسفی و نظری هم مراتبی قائل باشیم و هر کدوم از این مراتب رو در جای خود پاس بداریم. مثلا خب بحث پروا و دیگری و دیگران که در این کتاب به صورت ویژه‌ای روایت شده و بر اساس اون حتی تاریخ فلسفه بازخوانی شده و یه گونه ای مسائل جهان معاصر هم بر اساس اون توصیف شده، این تنها روایت نیست. خب خود بحث پروا و بحث دیگران و دیگری الان در فیلسوفان آلمانی، فیلسوفان فرانسوی میشه به صورت‌های دیگری روایت کرد و یه وجوه دیگری از این مسئله رو کشف کرد و به نظر میرسه در کنار این گام باید اون گام‌ها هم به طور جدی‌تر برداشته بشه تا به اصطلاح ادبیات گفتگو راجع به پروا و دیگران و مسائل خیشاوند اون مثل گفتگو، مفاهمه، مهر و مباحثی از این سنخ باز هم به نحوه گسترده تر و با توجه به جوانب متعددشون فهمیده شود. این از ویژگی های باز فلسفه هست که ما باید اصل اون رو گرامی بداریم که می تواند فلسفه در مراتب مختلف به موضوعات بپردازه. ما به عنوان به هر حال محقق ایرانی یا دغدغه من در حوزه فلسفه و مباحث نظری باید خودمون رو عادت بدیم که در مورد یک مسئله در مراتب مختلف اون بتونیم سیر کنیم و هر مرتبه رو با توجه به دغدغه‌هایی که در پس اون هست و نتایجی که داره گرامی بداریم. در همین بحث‌هایی که در کتاب شده، من با اشاراتی این بحث ها رو سعی میکنم که این وجوهی که میشه باز به اون وجوه توجه کرد برای غنی تر کردن ادبیات بحث در مورد به خصوص دو پاره پروا و دیگری، این رو بهش اشاراتی کنم. در فصل یکم مؤلف محترم بحث احساس و احساسات کردن که این خب مسئله به خصوص در زمان ما بسیار مهم تلقی شده و باید به اون باز بیش از اینها پرداخت و چنان که خود مؤلف گفتند این گامی اول هست، گام اولیه هست. ببینید، وجوهی از بحث باز میشه بر این بحث احساس افزود. تقابل بین احساس و عقل درسته که از مثلا در تاریخ فلسفه اروپایی از افلاطون در بحث فضائل مطرح میشه، اما حتی در افلاطون این تقابل باعث برانگیختگی نمیشه. یعنی اون نگاه کلانی که نسبت به طبیعت وجود داره و اینکه همه چیز رو در متن طبیعت با توجه به نسبت بین اون سرشت طبیعی امور دیده میشه و تنظیم میشه، ما میبینیم که تقابل بین نگاه مردانه و زنانه اونجا شکل نمیگیره. چرا که همونطوری که مثلا خاک اون حیز طبیعیش پایین دیده میشه و هوا بالا دیده میشه، مسئله ویژگی های متفاوت زن و مرد هم به مثابه امور طبیعی دیده میشه و لذا در اونجا یه نوع تلاعن وجود داره بین اون نگاه و اون صورت زندگی که مثلا در یونان باستان و قرون وسطا وجود داشته. باید اینجا یک توجه داشته باشیم که فکر تقابل بین نگاه زنانه و مردانه و تیزتر شدن تقابل بین عقل و احساس، این موضوعی مدرن و معاصر است. یعنی به بیان دیگه این نگاه تقابلی دوره مدرن است که یکی از نتایجش میشه کوشش برای برجسته کردن طرف دیگر تقابل. توجه کنیم که وقتی هگل دیالکتیک رو به یه معنا پایه فلسفه خودش قرار میده و تاریخ رو بر اساس نگاه دیالکتیکی تز و آنتیتز میبینه، این تناسبی داره با نگاه تقابلی که در طبیعت هم داروین اون رو نمایندگی میکنه. یعنی به بیان دیگر آنچه که در دوره معاصر به عنوان جنبش های فمینیستی در لایه های مختلف فلسفی، الهیات، اخلاق، جامعه، حقوق، زیبایی شناسی دیده میشه، اینها به یه معنایی باید در نسبت با آنچه که در دوران مدرن رخ داد دید. نمیشه این رو سرایت داد به کل تاریخی که حالا از این تاریخ هم ما مثلا حد اکثر 5-6 میلیون سالش اطلاع برها ناقص داریم. بشر به صورتهای بسیار مختلف با طبیعت، جهان و با دیگران کنار آمده و ما در نمیتونیم کل برای قضاوت کردن بر این دوره طولانی اون نگاه خودمون رو منحصر کنیم به 2-3 قرن، و یا اینکه نگاه امروزی رو سرایت بدیم، تحمیل کنیم به کل تاریخ. در بحث احساس من فکر میکنم که یه بخشی از بحث که میتونه مثلا با اتکای به هگل انجام بشه این بحث رو خیلی غنی تر میکنه. مثلا بحث خانواده و نسبتش با جامعه مدنی در کتاب پدیدارشناسی روح، در کتاب دارالمعارف علوم فلسفی و بحث‌های بسیار عمیقی هست که هگل بسیار عمیق تحلیل میکنه، حتی تک تک اعضای خانواده، ویژگی‌های اونها، تأثیر اونها در اخلاق و در مناسبات با دیگران، در شکل‌گیری جامعه مدنی، مثلا ویژگی‌های عنصر زنانه، مادر، خواهر، پدر، فرزند. فکر میکنم اینا یه بخشایی است که خب تو منابع فیلسوفان مرجع کتاب نبوده و میتونه این بحث رو غنی‌تر کنه. در بحث پروا، همونطوری که خود مؤلف اظهار کردن، پایه بحث زورگه هایدگر هست. نکته ای که در این بخش، یعنی در فصل دوم گفتنی است، اینه که بحث زورگه هایدگر در فضای فکر هایدگری یه دلالتهایی داره و یه معانی داره که وقتی از اونها جدا شد، اون معانی جنبی و اون لوازم رو از دست میده. البته این یکی از روندهای جاری است که معمولاً در فیلسوفان مؤسس و پایه‌گذار این اتفاق میفته که بخشی یا یک عنصر، یک جزء از فلسفه اونا گرفته میشه و بعد به صورت‌های دیگری در کنار عناصر از جای دیگر بست پیدا میکنه. خب این رو نمیشه ملامت کرد یا عیب دانست. به هر حال یک روند و روالی هست که جریان داره. اما به نظر میرسه بحث پروای هایدگر یک بحث متکی بر پرسش وجود در هایدگر هست و همون چیزی که وجود شناسی بنیادی گفته شده. این بحث وقتی منتقل شده به متن بحث زنانگی و بحث اخلاق پروا به این سبک تحلیلی و مرتبط با مسائل روانشناسانه، یه مقداری اون جان خودش رو از دست داده. مثلا هایدگر در گفتگوهای اون زولیکون که بحثای بسیار مشهوری هست و بعد منتهی شده به حتی شگیری مکتب جدید در روانکاوی و روانپژوهی، خود او نتایج بحث پروا رو بس داده در اونجا و از دل اون دوره بحث‌های بسیار مهمی در مورد شناخت انسان و امکان شکل‌گیری یه اخلاق جدید، یه گونه نسبت دیگر با دیگری اونجا شکل گرفته و فکر می‌کنم این بحث اونجا هم می‌تونه مورد توجه قرار بگیره. به علاوه در بحث دیگری که به هر حال دغدغه مهم بوده در این کتاب، در فصل سوم و چهارم بهش پرداخته شده، بحث دیگری در به خصوص 30 سال اخیر بسیار بسیار متنوع و متکثر در موردش بحث شده و به خصوص از دو سنت فلسفی در این موضوع استفاده شده، یکی پدیدارشناسی و یکی هرمنوتیک، یعنی دو جریان بزرگ فلسفی قرن بیستم خودشون پایه‌ای قرار گرفتن برای بحث دیگری که جای این باز خالی هست. و البته اینجا به لویناس اشاره شده، اون لویناس هم وجه اخلاقی بحث مورد اشاره قرار گرفته، ولی به گمانم اگر بنا باشه که حتی از میراث فلسفی قرن بیستم استفاده بشه، موضوع دیگری در اونجا بسیار میتونه گسترده تر و با توجه به جوانب مختلفش بحث بشه. همینطور تو بحث احساس و حتی پروا و حتی دیگری در فلسفه معاصر فرانسه بحث‌های بسیار خوبی شده در نقد جامعه بورژوازی و نظام قدرت و سرکوب، که چطور مسئله احساسات و عواطف و پروا در این جامعه مصرفی مصرف میشه و مورد در، یعنی استعمال میشه برای فزونخواهی و سوداگری و برحال اون ویژگی‌های فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی نظام بورژوازی. این نکته از این جهت اهمیت داره که ما بدانیم در یک جهانی با پیچیدگی‌های بسیار روبرو هستیم و سخن گفتن در باب یک موضوع میتونه با رویکردهای مختلف، با دیدن بخش‌های مختلف و لوازم مختلف اون موضوع باشه. و خب در فلسفه معاصر این راه‌ها گشوده شده و به نظرم میرسه باز در گام‌های بعدی لازم هست که ما بر ادبیات بحث پروای دیگری اینها رو بیفزاییم. نکته دیگر توجه به میراث‌های غیر غربی هست، یعنی به هر حال اگر بحث دیگری هست یه دیگری دیگری‌های غیر غربی هست، یعنی ودایع و میراث‌های بزرگ نظری و حکمی و فلسفی آیین‌های شرق مثل چین و هند و ژاپن که اونها یا حتی الان آمریکای لاتین، آفریقا، این ها مباحثی است که الان در حوزه فلسفه میان فرنگی به شدت مورد توجه هست و یه بخش پروای دیگری این هست. و از اتفاق این که توی بحث پروا و دیگری مباحث بسیار بسیار عمیق و متفاوتی در این حوزه های فرهنگی بزرگ به خصوص در، حالا عرض کردم، سه تا حوزه هند و چین و ژاپن وجود داره، اونجا بازی قلمرو دیگری هست برای این مسئله. به هر حال چون وقتی که مقرر کردن من صحبت کنم به پایان رسیده، مجدداً تشکر میکنم از این قدم بسیار با ارزشی که سرکار خانم دکتر نصر اصفهانی برداشتن. امیدوارم این راه به وسیله خود ایشون و بقیه پژوهشگرانی که این گونه دغدغه ها دارن ادامه پیدا بکنه و بتونیم شاهد آثار دیگری برای غنی‌تر شدن این بحث باشیم. همه شما رو از اول از شکیبایی شما تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
با برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند در کنار شماییم از رادیو فرهنگ. سخنرانی جناب علی اصغر مصلح را شنیدید که ایشان کتاب پروای دیگران را نقد و بررسی کردند. ممنون که شنونده این برنامه بودید. تا برنامه آینده، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلسطین داره نشان میده که به حمدالله زنده است. فلسطین زنده است به توفیق الهی، طبق وعده الهی پیروزی هم با مردم فلسطین خواهد.
سلام بر قدس، قبلگاه امت بزرگ اسلامی، معراجگاه رسول الله. سلام بر شکوه ایمان و مقاومت و انتفاضه جدید و ننگ بر سران استکبار و مزدوران سازشکار. اینک با گام های استوار، یک دل و یک صدا، در محکومیت حق حرمت قبله اول مسلمین توسط رژیم کودک کش صهیونیستی و در تجدید بیعتی با آرمان امام خمینی رحمت الله علیه و لبنک به ندای امام خامنه ای مدت ظله العالی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، نهم اردیبهشت، روز جهانی قدس، راه پیمایی مردم روزدار و آزاده ایران با شعار همیشگی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، از مسیرهای اعلامی به سمت میادگاه‌های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10 صبح از مسیرهای تعیین شده به سمت دانشگاه تهران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. رسیدیم به ساعت 4 بامداد و نوبت رسید به برنامه زنده سحوری که همکاران ما تشریف آوردن تقدیمتون خواهند کرد.